بازی تو درمان مرا، دردم از حد شد چه می سازی تو درمان مرا.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضور شما سروران گرامی سلام عرض می کنم، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در مجموعه خبری ساعت 21 رادیو معارف در خدمت شما هستیم و تشکر می کنیم از همراهیتون. خطیب نماز جمعه تهران بر لزوم برخورد جدی دولت با اخلالگران اقتصادی و پایش مستمر قیمتگذاری کالاها تأکید کرد. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سران سه قوه را به استفاده از دیدگاه ها و راه حل های اقتصاددانان دلسوز، تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار بر طبقات ضعیف و زحمتکش فراخواند. وی تصریح کرد نگاه به توان داخلی راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور است.
هر جا روی کرد مسئولین تکیه بر ظرفیت‌های عظیم داخلی کشور در عرصه‌های مختلف و اعتماد به مردم و قشر جوان بود، شاهد موفقیت و پیروزی بوده ایم، و هر جا که با روی کرد اعتماد به بیرون و قول و قرارها و وعده‌های غربی‌ها عمل کردیم، فرصت را از دست دادیم و جز ضرر و خسران چیزی نصیبمون نشد. اون چه که تا کنون نظام اسلامی را حفظ کرده و به پیش برده، حرکت در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تکیه بر داخل، سعی در استحکام درونی نظام و میدان دادن به جوانان پرشور و انقلابی، و در یک کلمه تبعیت از رهبر معظم انقلاب بوده است. راه تداوم انقلاب و حل مشکلات کشور نیز همین است.
امام جمعه قم هم در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم، عمل به این رهنمودها را حلال بسیاری از مشکلات کشور دانست. حجت الاسلام و المسلمین سعیدی با اشاره به تلاش دشمنان برای جدا کردن حوزه از انقلاب و نهادینه کردن تفکرات روشن فکری غربی در آن افزود، روحانیت اجازه نخواهد داد این نقشه دشمنان تحقق یابد. خطیب جمعه قم همچنین از اقدام انقلابی و شجاعانه قوه قضاییه در برخورد با عوامل فساد اقتصادی قدردانی و بر استمرار این حرکت‌ها تا خشکاندن ریشه های فساد اقتصادی تأکید کرد. رئیس دانشکده علوم طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت دانشگاه باید با تعامل میان پزشکی رایج و سنتی آنچه را که به نفع مردم و سلامت آنان است پیش ببرد. آقای رضایی زاده در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران افزود باید تمام گروه های علوم پزشکی درباره طب سنتی و ایرانی اسلامی آموزش ببینند و با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خدمات طب سنتی زیر پوشش بیمه قرار بگیرد. وی درباره دستاوردهای انقلاب در زمینه طب سنتی هم گفت:
دستاوردهایی بود که عملا زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری توسعه طب سنتی رو در این سند به خوبی پیش بینی کردند. در برنامه توسعه ششم دو ماده و بند اختصاص پیدا کرده به احیای طب سنتی ایران و گیاهان دارویی که یکی از مهمترین داشتها و توانمندی های جمهوری اسلامی و این آب و خاک هست که امیدواریم به خوبی بتونیم ازش استفاده بکنیم. تشکیل انجمن علمی طب سنتی ایران، تشکیل بنیاد ملی طب سنتی ایران، طراحی وبسایت‌های مختلف و تلاش برای آموزش از طریق فضای مجازی و یا رسانه‌ها به مردم از مهمترین دستاوردهایی بوده که در این مدت اتفاق افتاده و برخی از برنامه‌هایی که توسط دفتر طب ایرانی در وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفته که من چند تایش رو خدمت شما عرض می‌کنم، چون بعضی از اینها توسعه‌اش و کمک به احیایش از طریق مردم، از طریق خیرین سلامت و از طریق خود مخاطبانش یعنی کل جامعه ما اتفاق خواهد افتاد. در حدود 20 سلامتکده طب ایرانی با معماری ایرانی و اسلامی در دستور کار قرار گرفته و الان در 20 نقطه کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی یا احداث شده و داره بهره برداری میشه یا مراحل پایانیشو داره طی میکنه. 2 واحد درسی آموزش طب سنتی برای کل گروه‌های علوم پزشکی تدوین شده.
ادامه خبرها. پیکرهای پاک و مسحر 10 شهید مدافع حرم و شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس امروز با حضور قشرهای مختلف مردم در مشهد تشییع شد.
شهر شهدا، به مشهد علی ابن مسرزا خیلی خیلی خوش آمدید.
اون شهدای عزیز ما نماد استقامت، پایداری و دفاع از ارزش‌های اسلامی هستن.
مسئولین با خدمت به مردم میتونن فقط دعای شهدا رو ادامه بدن، جز این نیست.
پیکرهای پاک و مطهر 10 شهید، 10 گل پرپر شده مدافع حرم و دوران دفاع مقدس که به تازگی به میهن اسلامی امان برگشتند امروز بر روی دستان مردم شهید پرور مشهد از میدان شهدا تا حرم رضوی تشییع شد.
میشه راه شهدا را ادامه داد و مسئولین ما چطور میتونن حفاظت کنن از این خون شهدا؟
ابتدا باید همه من در چشم و دل من به فرمایشات مقام معظم رهبری باشه و ولایت مداری رو در نهایت کار به انجام برسونیم.
پیام شهدان به مردم حمایت از ولایت بود و امام خامنه ای انشاءالله به راهشون هم ادامه بدیم.
پیام شهدان، پیام آقا عبدالله الحسین است، عزت، شرف و مقاومت در برابر هر گونه تجاوز و زورگویی.
شهدا آمدند نظارگر ما باشند تا برای حفظ آنچه که آنان برایش خون دادند ما چه می کنیم.
احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
همچنان خبرهای ساعت 21 رادیو معارف را می شنوید. نامنویسی دور جدید سفر عطبات آریات برای اعزام در اسفند از فردا آغاز می شود. آقای آقایی مدیر کل عطبات سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت هموطنانی که در این دوره ها ثبت نام می کنند از 1 تا 23 اسفند به عطبات آریات مشرف خواهند شد. وی با بیان این که متقاضیان نامنویسی در کاروان های این دوره از فردا می توانند به سامانه عطبات org.haj.ir یا دفترهای زیارتی سراسر کشور مراجعه کنند افزود اعزام زائران عطبات در اسفند به 2 صورت هوایی و زمینی انجام می شود. فراخوان جذب پزشکان متخصص برای اعزام به حج تمتع سال 1398 اعلام شد. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از پزشکان متخصص عفونی، متخصص داخلی، متخصص قلب و پزشکان عمومی خواست برای خدمت رسانی به زائران سرزمین وحی به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز مراجعه کنند. به گفته دکتر هلیساز، امسال 500 نفر از پزشکان به حج تمتع اعزام می شوند که این تعداد در مقایسه با سال گذشته 12% کاهش یافته است تا زائران بیشتری بتوانند از فرصت زیارت برخوردار شوند. جمهوری اسلامی ایران با سهم 1.93% تولید علم رتبه نخست را در بین کشورهای جهان اسلام به خود اختصاص داده است. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اعلام این خبر افزود بر اساس آخرین ارزیابی ها که در گستره بین المللی انجام شده ایران از نظر سهم تولیدات علمی با 19 برابر رشد نسبت به قبل از انقلاب در جایگاه 16 قرار گرفته است. آقای دهخانی گفت این ارزیابی ها بر اساس تعداد انتشارات و نتایج تحقیقات و پژوهش‌های علمی صورت گرفته است. با مهدهای کودک که برنامه‌های خلاف موازین دینی اجرا کنند به شدت برخورد می‌شود. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ارائه خدمات آموزشی متناسب با موازین اسلامی و شرعی در مهدهای کودک گفت: آموزش‌های خلاف موازین دینی ممنوع است و با مهدهای متخلف برخورد می‌شود. آقای مسعودی فرید خاطرنشان کرد در این زمینه سازمان بهزیستی به صورت جدی به مهدهای کودک هشدار داده است و مهدها نمیتوانند برنامه‌های غیر آموزشی و غیر شرعی از جمله رقص را که برخلاف موازین دینی است آموزش دهند. ایران پرچم‌دار مبارزه با مواد مخدر در دنیا. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در حاشیه برگزاری نمایشگاه دائمی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه تولید مواد مخدر در افغانستان به بیش از 10,000 تن افزایش یافته است افزود: کشورهای بیگانه به رغم اینکه به بهانه تأمین امنیت و مقابله با قاچاق مواد مخدر در این کشور حضور یافتند، اما عرصه را برای سوء استفاده گروه‌های تروریستی از این صنعت پردرآمد فراهم کردند. آستان قدس رضوی 1,000,000,000 تومان تسهیلات اشتغالزایی بدون بهره به زلزله زدگان استان کرمانشاه پرداخت کرده است. معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با اعلام این خبر در مراسم مهرورزی تکریم و حمایت از خانواده‌های زلزله زده و نوعروسان استان کرمانشاه گفت: آستان قدس به 600 نوعروس در این مناطق تسهیلات 5,000,000 تومانی بی بهره پرداخت می کند که تاکنون 120 زوج این تسهیلات را دریافت کردند. آقای ناصری افزود ارسال 370 دستگاه خودرو از لوازم مورد نیاز زلزله زده ها و توزیع 7,000 بسته نوشت افزار بین دانش آموزان از دیگر اقدامات آستان قدس رضوی در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه است. تهران میزبان جشنواره آیات حکمت و نیایش با محور نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جشنواره آیات حکمت و نیایش در بخش‌های مختلف از جمله پایان نامه‌ها و رساله، کتاب، ترجمه و تصحیح، خوشنویسی و پوستر، فیلم‌های داستانی و نماهنگ کوتاه و بلند در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قرآن در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود. آقای امیر نیا افزود:
یکی از جشنواره‌های جدیدی که در زمینه فطرت و اهل بیت علیهم السلام هستش، جشنواره حکمت نیایش هستش که با موضوع نهج البلاغه و صحیفه سجادی رو اومدیم. فعالیت‌هایی که در گام اول میتوان برای تبیین و تشریح و فعالیت‌هایی که تاکنون انجام شده رو در قالب جشنواره دو سالانه این رو انجام بدیم. هدف اصلی ما هم آثار برتر که در زمینه علم و پژوهشی هست و همچنین زمینه سازی برای ورود فعالان و محققان و ادیبان و هنرمندان و حتی مؤسسات و جوانانی که در عرصه تولید و توزیع کار میکنند، اول ببینیم چه اتفاقی در این زمینه افتاده و چه کارهایی رو ما خلع داریم انجام بدیم. تقویت گفتمان هنر دینی رو با استفاده از منابع اصلی آموزه‌های فطرت طاهره هم میتونیم در این زمینه انجام بدیم. این چون برای اولین بار طراحی میشه به عنوان کتاب سال نهج البلاغه رو داریم و کتاب سالهای مختلف رو داریم، روی سیاست گذاری رو برای این امر اختصاص دادیم. ما در بخش پژوهش بحث رساله ها رو مد نظر اون هست و پایان نامه ها و بحث احیای نسخه خطی هست. قاعده کار این هست که انشالله سال 90 اون چیزی که تاکنون تولید شده بگیریم. یکی بخش هنری و سینمایی هستش که ما تو هنرهای تجسم خوشنویسی و پوستر رو داریم. تو بخش سینمایی هم فیلم داستانی، نماهنگ، مستند و انیمیشن رو خواهیم داشت. در بخش هنری هم بخش خودخوانی نهج البلاغه و نیایشخوانی رو به بحث آوا و نغمات و حفظ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو شاهد خواهیم بود. بخش تقدیر ما هم از بنیاد یا مؤسسات یا افرادی که در حوزه قرآن و نهج البلاغه فعالیت کردن از اونها تقدیر به عمل خواهیم آورد. سایت جشنواره حکمت نیایش هست. ما مراسم اختتامیه رو همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلای امام خمینی خواهیم داشت.
به اطلاع می‌رسانم فردا شنبه 29 دی سال 1397 هجری خورشیدی است برابر با 12 جمادی الاول سال 1440 هجری قمری و 19 ژانویه سال 2019 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:33 دقیقه است. از آن صبح فردا ساعت 5:45 دقیقه و هنگام طول آفتاب فردا به افق قم ساعت 7:12 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. به اتفاق همکارانمان با شما خداحافظی میکنیم. شبتان بخیر و خدا یار و نگهدارتون. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي. تشکر از گوینده این بخش خبری آقای مصطفی اسماعیلی و آقای رکنی دبیر خبر که در خدمتشون بودیم. ساعت 21:15 دقیقه هست. بخش شبانگاهی جمعه رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید. دعوت می‌کنم در این لحظه شرمنده گفتگوی فرهنگی باشید.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با شخصیت‌ها و نخبگان تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در جامعه برای بازخوانی و بازشناسی جریان‌های فرهنگی تولید شده در انقلاب اسلامی و شناسایی دقیق و تبیین مشکلات پیش روی نظام برای کمک به رشد و توسعه همه جانبه کشور. ما این هفته توفیق پیدا می‌کنیم تا در محضر سرور ارجمند جناب آقای دکتر صفار هرندی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و از وزرای سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی باشیم تا بتونیم شاید در یک گفتگوی مفید با ایشون شرکت کنیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی متشکرم که دعوت رادیو رو برای این گفتگو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم به شما و به شنوندگان این برنامه عرض سلام دارم و خدا قوت به شما عرض.
خیلی متشکرم. آقای دکتر صفار هرندی، انقلاب اسلامی به هر حال بر اساس در واقع یک بنیان فرهنگی پایه‌ریزی شد و برخلاف سایر انقلاب‌هایی که طی قرون گذشته و قرن گذشته در واقع در جهان شاهدش بودیم که به خاطر مسائل مختلف، انقلاب اسلامی ما در واقع بنا و پایه و اساسش بر اساس مسائل فرهنگی بود. روند فرهنگی کشور رو در 40 سال گذشته از تاریخ چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره کردید، هویت برجسته و شناخته شده انقلاب ما، انقلاب اسلامی، فرهنگی بودنشه و وجه تمایز شاید بگیم مسئولین و مقامات و رهبران این انقلابم با سایر انقلاب‌ها که معمولاً چهره‌های سیاسی، ممکنه نظامی یا عناصری که کارکشته فعالیت‌های تجاری و اقتصادی هستند که به قدرت می‌رسند، در کشور ما برجسته‌ترین ویژگی رهبران و مسئولین از خود حضرت امام گرفته تا سایر دستاندرکاران همین جنبه فرهنگی بودنشونه. یعنی به نوعی می شود گفت که نسبت به سایر قضایا تقریبا خالی از ذهن بودن، ولی در حوزه فرهنگ سابقه و پیشینه ای داشتن. از این جهت خب این یه امتیازی است. اگرچه وجوهی از فرهنگ که بیشترم به حوزه هنر مخصوصا مربوط میشه، به دلایل مختلف اینها جزو سوابق فعالیت فرهنگی شناخته شده برای ما، برای بزرگانمون اینها نبوده. مثلا عرض میکنم برخی از اونها به دلیل اینکه جزو مکاسب محرمه محسوب میشده، اساسا مؤمنان و افراد مقید به سراغش نمیرفتن تا یه مقطعی، مثلا بخشی از موسیقی، شکلی از موسیقی که رایج بوده، خب این حوزه ممنوعیت ورود نیروهای متدین. یا مثلا توی هنرهای تجسمی بعضن با اون فرضی که
ساخت مجسمه،
بله،
تراموش
طبیعی بود که به سراغش نمیرن. تبحری در این زمینه ها میشد گفت توی نیروهای مذهبی نبوده، یا مثلا در حوزه سینما ورودی نمی کردن. اصلا سینما یه جلوه و تصویری ازش ظاهر شده بوده که عناصر مؤمن مکتبی به سراغش نمی رفتن. اینا میشه تعارضهای با اون اصل اولی، یعنی با وجود این که در واقع یه جور تناقض نمایی، با وجود این که مهمترین خصلت این انقلاب فرهنگی بودنش، اما با یه موانعی مواجه هست در عرصه فرهنگ که اون وقت تعارضهایی رو ایجاد میکنه، مشکلاتی رو بعدم به وجود میاره.
ادامه داری صحبتتون؟
میترسم طولانی بشه. من اون پاسخ شما رو نصفشو نگفتم هنوز.
ادامه فرمایید.
در حقیقت میخواستم عرض بکنم که این خصوصیات سبب میشه که ما وقتی میخوایم امروز ارزیابی بکنیم گذشتمون رو، یه جاهایی میتونیم بگیم که فاصله بین فرهنگ امروز ما با جامعه پیش از انقلاب به فاصله زمین تا آسمانه. مثلا صحبت از دو تا جهانه، جهانی که در حقیقت به تعبیر قرآن جهان ظلمانی طاغوتی است که در اون جهان در حقیقت آدمها رو از نور خارج میکنن، میبرنشون داخل ظلمت، یخرجونهم من النور الى الظلمات. در مقابلش جهانی که انسانها رو از توی حیرت گمراهی بیرون میکشن و به وادی نور میرسونن، کاری که در حقیقت در جامعه ولایی صورت میگیره، الله ولی الذین آمنوا، جامعه مؤمنانه. ما واقعا این تفاوت رو میتونیم حس بکنیم که تو عرصه های مختلف اتفاق افتاده، به خصوص اون جاهایی که منشأش در واقع کار حکومت هست. دوتا حکومت رو با هم مقایسه میکنیم. اما این که میزان اثرگذاری این تدابیر، این تصمیمات، این اقدامات آیا همیشه یکسان بوده؟ آیا میشه گفت که در گذشته بیشتر بوده الان کمتر شده، یا به عکس؟ ایناش قابل بحثه. واقعا در یه عرصه هایی شاید بشه گفت که ما سرعت پیشرفتمون خوب نبود، یه عرصه هایی به خصوص در فرهنگ عمومی قدم های بزرگی ما نتونستیم برداریم. تو بعضی از عرصه ها هم چرا توفیقات و به اصطلاح رسیدن به مقصود خیلی بیشتر از آنچه که شاید به طور معمول بعد اتفاق بیفته اتفاق افتاده. همه اینها رو که جمع میزنیم، حرکت رو به جلو بوده، با افت و خیزها، با کم و زیادش. در یه مقاطعی سرعت ما کند شده یا متوقف شدیم، در یه جاهایی شتاب گرفتیم، در یه جاهایی زیادی به درون خودمون مشغول شدیم، از بیرون خودمون غافل شدیم، در یه جایی ممکنه برونگرایی موجب شده که از داخل غفلت بکنیم. اینا همش خصیصه های این دوره ایست که حالا ازش داریم.
بسیار متشکر. هم توی هر سالی هم فهمید مثلا ما قصد اون واقعا مقایسه با قبل از انقلاب که کاملا همونطور که شما فرمودید یک مقایسه معالفارقیه، چون مثلا تو هر زمینه‌ای که بخوایم حتی با همه اشکالاتی که بعد از انقلاب شد در برخی از عرصه‌ها شاهدش بودیم ولی اصلا قابل مقایسه نیست. ولی ما اصلا کلا بحثمون در بعد از انقلاب، سیاست‌های فرهنگی در دولت‌های گذشته به نظرتون از هماهنگی لازم برخوردار بوده آقای دکتر؟ اینکه ما آیا یک سیاست جامعی که با پشوانه ها و در واقع پیوست های مختلف از ابتدا تا کنون تونستیم، یا هر دولتی سیاست خاصی رو داشته و اینم آیا ناشی از این میشه که دولت ها به هر حال چون امور فرهنگی دیر بازده هستن شاید تمایل به این سرمایه گذاری خیلی زیادی روی مسئله فرهنگ نداشته باشن، این به این خاطره یا دلایل دیگری وجود داشته؟
بله، این از اون مباحثی است که خیلی دربارش حرف زده شده و به نظر میرسه که یه تصمیمی هم نهایتا ما یه جایی باید بگیریم، تصمیم در حقیقت انقلابی باید گرفته بشه و اون که فرهنگ رو نمیشه بنده به جریاناتی کرد که هر از گاه میان یه درخششی دارن و بعد میرن، یه نماینده مجلس میشن بار بعد نیستن، یه عده میان وزیر و مسئول و رئیس جمهور و اینها میشن ولی دورشون 4 ساله 8 ساله. عرصه فرهنگ همونطور که شما اشاره کردید دیر بازده هست و دیر شکل گیرنده، یعنی به این راحتی های یه چیزی تبدیل فرهنگ نمیشه، مستقر نمیشه، گاهی نسل های بسیاری بعد بگذرن سپری بشن زمانهای طولانی تا یه چیزی به اسم فرهنگ بخواد.
ولی این حسنم داره که پایدار آید به جاش.
ولی از اون طرف هم استمرار خواهد داشت حاصلش و نتایجش، بله مستقر میشه. خب به این اعتبار میشه گفت که همون افتخیزی که اشاره کردم یه جایی متناسب با فهم یه گروهی که در مدیریت دولتی و مدیریت دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گرفتن، نگاهشون به فرهنگ نگاه حداقلی بوده، طبیعتا نوع برخوردی که باش شده این طور بود. یه گروهی اومدن نگاه حد اکثری کردن به عرصه فرهنگ، اونجا میاد راجع به این که محتوا اون وقت چیه، حد اکثری کردن عرصه فرهنگ به چه معنا. یه کسانی معتقد به فرهنگ رها شده هستن که هیچ معیاری ملاکی بالا سر شاخصهای به اصطلاح کنترلی وجود نداشته باشه، عده دیگری انقدر به اصطلاح فیلتر گذاری بر سر راه اقدام فرهنگی میکنن که خروجیاش هی کاهش پیدا میکنه.
این سلیقه اعتقادات شخصی مسئولان دستن در کاران اجرایی،
بله بعضن اعتقاد بعضیش هم سلیقه است، یعنی خیلی نمیشه به عقیده نسبتش داد. اونجایی که فاصله عقیدتی پیدا میشه خیلی هم نگران کننده است، این فاصله ها اگه بخواد اعتقادی باشه که خیلی نگران کننده میشه. اما مادام که تفاوت مشرب ها و سلائقه خیلی جای نگرانی نداره، اما ممکنه که اون وقت هم افزایی اتفاق نیفته، یعنی یه کاری میخواد صورت بگیره بعد 4 سال رها میشه یه سلیقه دیگری میاد کار دیگری رو دست میگیره، این ممکنه متضاد با اون دیگری نباشه ولی کار ابتر میمونه.
این به خاطر چی آیتو؟ این به خاطر اینکه یعنی ما قوانین کارآمد در این زمینه نداریم یا نظارت کارآمد در
میشه گفتش که هم داریم هم نداریم. قانون داریم اما اونی که داره قانون رو تدوین میکنه و طراحی میکنه معلوم نیستش که اشراف لازم رو نسبت به حوزه فرهنگ داشته باشه، لذا به درستی از یه زمانی قرار شد که سیاست های اساسی حوزه فرهنگ رو به یه جایی بسپرند که اونجا در حقیقت با نگاه مشرف از همه جنبه ها ورود بکنه به این عرصه و با دانایی لازم باشه. اون چیزی که در ابتدای انقلاب اوائل یعنی مثلا سال 60 بود ظاهرن حضرت امام پیشبینی کردن تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگی، حالا تاریخش رو شاید بذاری پس و پیش. بعد از اون که قصه انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد منجر به بسته شدن دانشگاه ها شد و اینها، اونجا حضرت امام برای بازگشایی دانشگاه ها و برای هدایت کردن مسیر فرهنگ یه ستادی رو پیشبینی کردن، اعضایی اون ستاد داشت و بعد چند سال بعدش اون ستاد